مردمان عزیز دیار کردستان رو به تصویر کشید و پای تخت هم به خاطر اون شیرینی، صفا، صمیمیت و سادگی که درش وجود داره به دل مردم نشسته و در این فصل هم امیدواریم که همیشه هر بار به نمایش درآمد و پخش شده جزء پر مخاطب ترین ها بوده و امیدواریم که این فصلش هم همینطور باشه.
انشالله. خبر دیگه هم داریم.
میخوام ببرمتون به دنیای سینما و جشنواره فیلم فجر و خبرهایی که به دستمون رسیده، خبرهای خیلی جدید و داغی هستش. در مورد قرعه کشی و اینکه قرار هست روز سه‌شنبه، یعنی همزمان با میلاد امام علی علیه السلام، قرعه کشی فیلم‌های حاضر در 43 جشنواره فیلم فجر برگزار بشه صحبت کردیم، اما قرار هست در این مراسم یک سری از پیشکسوتان عرصه رسانه و سینما حضور داشته باشن که یک اتفاقی هستش که به نظرم ارزشمنده. اینکه افرادی که سالها دور بودن، سالها کاری نداشتن، الان دور هم جمع بشن و این اتفاق رو رقم بزنن به نظرم اتفاق خیلی
یعنی فجر امسال بیشتر قراره که استفاده بکنه از تجربه پیشکسوتان سینما. من درست متوجه شدم؟
همینطوره. و اینکه در مراسم قرعه کشی قرار هست یه تعدادی از این عزیزانی که سالهاست از عرصه هنر دور بودن حضور پیدا کنن، قرعه فیلم ها رو در بیارن و بله دور هم جمع بشن، دیدارها تازه بشه. خیلی اتفاق خوبی هست این تکریم پیشکسوتان و امیدواریم که علاوه بر این که توی جشنواره ها بهش اهمیت داده میشه، در پروژه ها زمانی که کاری هست، میخوان سریالی بسازن، فیلمی بسازن، حتما از ظرفیت این عزیزان استفاده بشه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. چقدر خوب که حواستمون باشه جشنواره محور نباشه این اتفاق. یعنی ما یه جشنواره‌ای داریم، یه گرامی داشتیم میگیریم، بعد تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، میره تا جشنواره سال بعد. امیدواریم که تداوم داشته باشه به هر حال. و یه نکته رو خوب بهش اشاره بکنیم، این که این جوانگرایی در هنر و سینما اتفاق خیلی خوبیه. این که ما فیلم اولی هامون هم بتونن که در جشنواره مهمی مثل جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور پیدا بکنن، اما در سایه پیشکسوتان دیگه، یعنی با تجربه اونها.
بله همینطوره. و امسال هم اتفاقا فیلم اولی های زیادی هم داریم که شنیده شده کارهای خوب و قابل دفاعی هم دارن و اینکه خیلی اتفاق خوبی هست این قرار گرفتن جوانترها در کنار پیشکسوتان و رقم خوردن اتفاقات خیلی خوب. اما خیلی خبر عمالی. آخر میخوام ببرمتون به فضای گالری عالی که امروز یک نمایشگاه درش افتتاح شد با عنوان نقش نهان که یک نمایشگاه نگارگری هست، آثار آقای حسین حبیبی هستش و خیلی کارهای زیبا و دیدنی در این نمایشگاه هست. 8 اثر با موضوع معنوی و مذهبی هستش که به مناسبت ماه رجب و اعیاد پیشرو تا 6 بهمن ادامه داره. علاقه‌مندان میتونن برن استفاده کنن و از این آثاری که خیلی ترکیب جذابی از رنگ و شکل و حجم دارن حظشو ببرن و تا 6 بهمن هم روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 18 در حوزه هنری گالری ابوالفضل عالی برپا هست.
خیلی هم عالی. امیدوارم که همه مخاطبای گل استودیو 8 فرصتش رو داشته باشن، بتونن سر بزنن و لذتش رو ببرن. سحر جان خیلی ممنونم ازت، تو رو به خدا میسپارم، شبت بخیر.
خیلی ممنون از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. اینجا همچنان استودیو 8 رادیو نمایشه. به ما پیامک بزنین 301075، به ما بگید که آیا تا حالا شده یه تصمیمی بگیرید بعد حالا به هر دلیلی اجرایش نکنید. منتظرتونیم.
شیما جان یکی از شنوندهامون برام پیامک زده، نوشته که خانم مهربان درباره این که شما کتاب میخونید ناخواسته داره باعث ترویج کتابخونی میشه. خب خدا رو شکر که این اتفاق داره میفته. ولی میدونید یکی از تصمیمای خیلی بزرگ زندگی من کجا بود؟
کجا بود؟
اونجا بود که تصمیم گرفتم اینجا کتاب نخونم به چند دلیل.
اجرایی شد؟
بله، من کتاب نمیخونم واقعا. اینایی که میشنم این بچه لطف دارن به من میگن داری کتاب میخونی.
بله
لطف که بنایی دارن مسخرم میکنن.
نه فرمایید.
ولی اینو من واقعا میگم، من چند بار گفتم این خیلی بده ها، من کتاب نمیخونم اصلا نمیتونم.
چی شد که تصمیم گرفتی؟
من خیلی دوست داشتم کتاب بخونم، ولی همیشه میدیدم از اونایی هم که میرم کتاب میخرم میچینم تو کتابخونه و فقط کتابخونه خوشگلی دارم، همین، هیچ کدومشو نمیخونم. و دیدم آقا من آدم کتاب خوندن نیستم، خوب چرا هی سالهاست دارم با خودم میجنگم کتاب بخونم. و این تصمیم از اونجای آغاز شد که دیدم بله من باید با خودم رو راست باشم که من در کتاب خوندن تنبلم. دو، دیدم مقاله بیشتر به من میچسبه.
آفرین، یعنی یه چیز جایگزینی بوده.
آره، من حوصله نداشتم بشم یه کتاب از سر تا ته بخونم بعد ببینم حالا مثلا تهش چی شد، نویسنده حالا چیکار. من حالا همه شنونده ها میدونن عاشق مطالب روانشناسی هستم، انقدر میرم مقاله های به روز میخونم، مطالب به روز میخونم، نمیدونم کتاب صوتی گوش میدم و اینها. دیدم واقعا این اصلا دنیای من خیلی تونست رنگین تر بکنه نسبت اون روزهایی که داشتم به خودم فشار میآوردم که تو حتما باید بگیری یک جلد کتاب رو در دست.
من اینو بعد آخر هفته بخونم حتما.
آره اینو بخونم، بعد آخر نمیخوندم. بعد یه علت تصمیمم هم چی بود، دیدم امیرحسن محمدپور تو استودیو 8 هر شب داره یه کتاب برامون مرور میکنه. گفتم چه کاری، من برم وقت بذارم کتاب بخونم، بذار امیرحسن محمدپور هر شب یه کتاب رو برای ما مرور کنه، منم مقاله های روانشناسیمو میخونم، میام اینجا راجبشون نظر میدم، بعد شما فکر کنید من کتاب خوندم، تمام شد رفت، بریم کتابخانه استودیو 8 سر بزنیم.
اینجا جاییه که کتابا حرف میزنن. کتابخانه استدیو 8، جایی برای مرور داستانهای جذاب.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. من امیرحسن محمدپور هستم و امشب در کتابخانه استودیو 8 به نظر خودم که یک کتاب متمایز و جدید آوردم که میخوام براتون معرفی بکنم. امیدوارم برای شما هم جدید باشه و باعث تعجب شما هم بشه، برای اینکه خودم خیلی کیف کردم و برام جالب بودش که همچین کتابی رو دیدم. یک یادداشت روزانه است این کتاب، از یک رزیدنت زنان، خانم زویا طاووسیان. کتاب مورتالیته و جیغ سیاه رو نوشتن، روزنوشته یک رزیدنت زنان، و کتاب خیلی بامزه، کتاب خیلی باحالیه. این کتاب خاطرات یک پزشک رزیدنت در رشته زنان و زایمان رو روایت میکنه که مامان دو تا دختر کوچیک هم هست، بعد با مشکلاتی مثل دوری از خانواده، کشیکای طولانی و قوانین سخت بیمارستان مواجه میشه، اونا رو روایت میکنه. در واقع این کتاب تجربیات نویسنده در زمان دستیاری تخصصی در بیمارستانی، اونم توی شهر غریبه، که چالش‌های حرفه‌ای و شخصیشو توی این کتاب نوشته. تیر ماه بود و نزدیکی‌های امتحان ارتقا، همان امتحانی که قرار بود پلکان ما باشد برای رفتن به سالهای بعد. استرس شدید امتحان روح همه را محاصره کرده بود. مافیایی‌ها تبدیل به اژدها شده بودند. سالدوئی را چیف صبح کرده بودند. چه بلوایی بود صبح‌ها. اگر یک افت قلب اتفاق می‌افتاد، کل بیمارستان از شدت جیغ و داد سالدوئی‌ها به هوا می‌رفت. وقت‌هایی که شلوغ بود و مریض‌ها زیاد بودند، مشکل بزرگی برای سر ظهر داشتیم. سالسه ها به هیچ عنوان مریض ها را تحویل نمی گرفتند، یعنی طبق همان قوانین مسخره سالدوئی ها و به تبع ما سال یکی ها را مجبور می کردند تا بوق سگ در بیمارستان بمانیم و تکلیف مریض هایی را که صبح بستری شدند روشن کنیم. بالاخره وقت امتحان سهمگین ارتقا رسید و گذشت. بد نبود. با آن همه فرصت نداشته و این همه کتاب نخوانده و کلی آموزش نصف نیمه، نمره من خوب می شود. اولین نمره توی سال یکی ها هستم و حدود 20 امتیاز بیش از حد نصاب لازم. خدا رو شکر به خیر گذشت. درست است که با شروع ماه مهر ما رسما سال دویی می شویم، اما بعد از امتحان ارتقا انگار همه خودشان را یک سال جلوتر بردند. حس خوب پیروزی در امتحان هنوز سیرابم نکرده بود که دردسرها شروع شد. اول چیزهایی اتفاق افتاد که نگران شدیم. حنانه دچار یک مشکل حاد شد. تنش ناگهان پر از کهیر شد و تمام بدنش را تکه های سرخ بزرگ پر کرد. لبش سیاه می شد و تنگی نفس امانش را می برید، به طوری که یک بار در کشیک‌هایش مجبور شدند او را بخوابانند و سرم و اکسیژن به او بدهند. قرار شد یک سری آزمایش بدهد. هنوز جواب آزمایش‌ها نیامده بود که تیر ماه تمام شد و مرداد گرم و شلوغ از راه رسید. ماه درد سرها. بیماران خیلی زیاد شدند. تخت خالی اصلا نداریم. هجوم بیوقفه زنانی که همه می‌خواهند زایمان کنند امانمان را بریده است. از طرفی لیبر را دارن تعمیر می کنند و همه چیز کاملا به هم ریخته. در میان رفت و آمد کارگران با چشمهای وقزدهشان زنهای شکم گنده را داریم و فریادهای لحظه زایمان را. دعواهای میان رزیدنت ها هم که تمامی ندارد. لیبر شرایط بهداشتی مناسبی ندارد. منتظریم تعمیرات زودتر تمام شود. اگر هنوز حس خبرنگاری در من زنده بود، شروع می کردم به گزارش وقایع روزانه این تولد خانه. با یک دوربین عکاسی لحظات را ثبت می کردم و می فرستادم برای روزنامه ها تا مردم بفهمند همسرانشان در چه محیطی دارند زایمان می کنند. اما نه وقتش را دارم، نه آن حس و حال را. بالاخره نتیجه آزمایش های هندانه رسید. هرچند نگرانی من رفع شد، اما نتیجه این آزمایش دردسر جدیدی با خود آورد. کهیرهای بدن هندانه به خاطر یک بیماری نبود. او به تازگی باردار شده بود و حاملگی در سیستم بیمارستان ما یعنی فاجعه. ممنونم که منو همراهی کردیم با خوانش بخشی از کتاب مورتالیته و جیغ سیاه، روزنوشته یک رزیدنت زنان به قلم خانم زویه طاووسیان، که خیلی کتاب با نمکی. حالا این بخشی که خوندم شاید یه مقداری وارد فراز و فرودهای کتاب نشده بود، یکم بخش آرومتری رو براتون خوندم تا اون قسمتایی که جذاب هست و خودتون برین کشفش بکنین و براتون لذت بخش تر باشه. این کتاب هم تو که گفتم لحظه‌ای پر از استرس، خنده و یه وقتی دلشکستگیه. یه جا ممکنه بخندین، یه شوخی های توی بیمارستان، یه جای دیگه دلتون بگیره از مرگ یه بیمار یا ناکامی توی نجاتش. در این حال زندگی شخصی نویسنده هم پر از چالشه دیگه، یعنی دوری از بچه‌هاش، کشمکش های روحی و فشار سنگین کاری. حالا در مورد شیفتاش به نظرم خودتون میتونید که توی کتاب خیلی بیشتر بخونید و همین دیگه. خیلی ممنونم که همراهی کردین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای امیرحسن محمدپور به خاطر مرور کتاب ها و اینکه ما رو هر شب دارن با یه کتاب دیگه باسوادتر میکنن. آقا سعید برامون از کرج پیام مکی زدن و گفتن که سلام، چند بار تصمیم گرفتم دیگه به رادیو نمایش پیام ندم ولی اجرایی نکردم. چی شد آقا سعید؟ چرا؟ ریام چون از اون تصمیم قشنگی نیستش که آخه 301075. و اینکه ازتون پرسیدیم که چه تصمیمی در زندگی گرفتین ولی اجرایش نکردین. 3075 3391 41 42 از شما خواستیم که در مورد تصمیم های گرفته شده و انجام نشده بهمون بگید. دوستان پیامکم میزنین لطفاً به فارسی آسان بنویسین، بعضی از پیامک‌ها فارسی سخت، من نمیتونم بخونم دست خطتون رو. چون پیامک زدن گفتن که سلام، من تصمیم گرفتم پیامک بدم به شما ولی چون پشت فرمونم پشیمون شدم.
الان از کجا به ما پیامک زدن؟
اینو بگم خورزو خان فرستاد.
با سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان. والا من افراسی ترین تصمیمی که گرفتم چند وقتی میخوام به مدد گروه هنرهای نمایشیمون تئاتر معلولان رو در سطح شهرستانمون را بندازیم، ولی خب از اونجایی که خیلی سخت هم هست این کار و یک عزم جمعی طلبه، بهزیستی شهرستان ما همکاری لازم رو نداره. خوبه که در این برنامه وزن در بخش پیگیری بتونیم با رئیس بهزیستی شهرستان خانم نسیم دوست یک صحبتی کنیم و این اتفاق مبارک رو بتونیم در سطح شهرستانمون زنده کنیم. ضمن خانم شعبانی خان مخری بزرگوار، میشه لطف کنید یه نگاه اجمالی دوباره به اون چیزی که در بخش پیگیری امشب انجام شده دوباره ببینید که من اولش رو نشدم ببینم در بخش پیگیری چه بخشی امشب در نظر گرفته بود که خیلی برای من جذاب بود. ممنون از برنامه خودتون و اجرای شما خانم مختاری که دوباره تشریف آوردین به برنامه. میلاد مؤمن نژاد هستم، نابینا هنرجوی کارگردانی و بازیگری از استان گیلان شهرستان سمسال. خدا نگهدارتون.
میلاد از شنونده های قدیمی رادیو نمایش هستن، ممنون که اینقدر با دقت رادیو نمایش رو میشنوید. در مورد درخواستی هم که داشتین دوستان من گفتن حتما پیگیری میکنن و در مورد بخشی هم که نشنیده بودین به پویا رضایی گفتیم که از ایران صدا بگیره براتون بفرسته.
ما هنوز منتظر پیامک‌های شما هستیم که بهمون بگید آقا خانوم چی شد که یه تصمیمی گرفتی نتونستی عملیش بکنی. به اون پیامک زدین گفتین سلام خسته نباشین بانوان استودیو هشتی، ممنونم از شما. گفتن که من تصمیم گرفتم زندگی خوبی داشته باشم، بسیار هم تلاش کردم اما نشد به دلایلی. بعدا تصمیم گرفتم حالا که نمیتونم زندگی خوبی داشته باشم پس لااقل خوب زندگی کنم. یه مقدار عجیب بود، من یکم فکر کردم
ایشون هم کتاب میخونن.
کتاب میخونن، ولی خب فکر کنم منظورشون اینه که از هر چیزی که دارم لذت ببرم.
ببین زندگی به خودی خودش اصلا قرار نبود انقدر بر ما آسون باشه و این هنر ماست که بتونیم خودمون زندگیمون رو قشنگ کنیم که بتونیم بگیم خوب زندگی کنیم. آقای کلوادی داره از اون طرف میگه مقاله های خوبی هم میخونه، من خندم میگیره از دست دوستان دیگه. ببخشید دیگه، ما یه پشت صحنه ای هم داریم در اتاق فرمان که گاهی شما شنونده ها ازش بیخبرید و چقدر خوب میشد شنونده ها بتونن تو پشت صحنه های ما شریک باشن، بعضی از این سکانس هایی که ما میبینیم و ببینن
دیگه. تا اونجا که میشه ما داریم اینجا
آره
نشون میدیم.
و اما قرار هستش که بخش مهم و آخرین استودیو 8 رو هم داشته باشیم در کنار جناب آقای مصطفی محمودی.
هشت هنر.
دونید که به اینجای استودیو 8 که میرسیم در مورد یکی از آثار نمایشی با هم دیگه گفتگو میکنیم. سلام میکنم به آقای مصطفی محمودی، شب بر شما خوش، خیلی خوش اومدین به استودیو 8.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان سرکار خانم مختاری عزیز، درود بر شما.
متشکرم.
از ادب و احترام میکنم محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان خوب استودیو هشت. خوشحالم که امشب هم میتونم دقایقی رو خدمتون باشم.
ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای محمودی، چه خبر؟ با کدوم اثر اومدین به استودیو هشت امشب؟
بله، همونطور که شما هم گفتید، مطابق قرار یک شنبه هامون امروز قرار هست که راجبه یکی از آثاری که روی صحنه تئاتر در حال اجرا صحبت کنیم. امشب من میخوام با شما راجب نمایشی با نام آژاکس صحبت کنم. نمایشی که در پرویز تئاتر شهرزاد این روزها و شبها به روی صحنه میره، با مدت زمان یک ساعت، نوشته و کار آقای علیرضا حافظی با بازی خود ایشون، شایان بهمنی، آرمین جباره، کیان سرایی، سینا سلیقه‌دار، پویا شهسواری، متین فرهنگ و تعداد دیگر از هنرمندان جوان. ترانه سرای این اثر علیرضا حافظی خودش هم آهنگ سازی کرده و مجری طرحش هم علی نصر هستش. ویژگی که این نمایش داره و میخوام امشب این رو به شما تأکید بکنم، استفاده از موسیقی رپ هست در تئاتر. یعنی نمایش آژاکس به نوعی نخستین رپ تئاتر ایران هستش و تمام کلام نمایش آهنگین هست و بر پایه موسیقی رپ بنا میشه. و خیلی جالبه که بهتون بگم یک در واقع واقعه مهم تاریخ معاصر رو در واقع مورد بررسی قرار میده و ارائه میده این داستان رو به مخاطب خودش.
درسته. آقای محمودی، با توجه به اینکه یک رپ تئاتر ایرانی میتونیم بهش بگیم،
بله،
و خب این نوع از موسیقی هم مخاطب خاصه به خودش رو داره، استقبال چطور بوده تا الان؟ چون از دوم دی ماه روی صحنه،
بله،
بوده و
بله،
تا الان دیگه مشخص میشه دیگه که چه شکلی
من
بوده.
من ارتباطی که با گروه سازنده داشتم و یکی دو شب هم همینجوری اتفاقی رفتم که ببینم، سالن گوش تا گوش از تماشاچی پر بود. با توجه به اینکه سالن شماره که شهرزاد تازه سه سویه اجرا میکنن، یعنی هم دو طرف سالن صندلی گذاشتن، هم روبروی بخش بازیگرا، و خیلی از جوانان علاقمند موسیقی رپ، خیلی از علاقمندان هنر نمایش اومدن و تئاتر رو میبینن.
چقدر خوب.
ماجرای در واقع مسئله ملی شدن صنعت نفته. قصه از جایی شروع میشه و روایت میشه با جمله یا اسم رمزی که نیمه شب 28 مرداد سال 1332 مجری رادیو بی بی سی میگه، و این جمله و اسم رمز سرنوشت کشورمون رو عوض میکنه. این جمله رو میگه، میگه حالا دقیقا نیمه شبه، در حالی که شبهای گذشته میگفته حالا نیمه شبه. و همین جمله رمز کلید کودتای 28 مرداد رو میزنه.
چقدر عجیب آقای محمودی که به یک حالا حادثه و اتفاق تاریخی با زبان رپ دارن میپردازن.
دقیقاً.
آقای حافظی چه توضیحاتی داشتن در این باره؟ چرا رپ؟
ببینید، به هر حال یک سری جوانن، من باهاشون که صحبت میکردم قبل از اینکه اجرای عمومیشون شکل بگیره، عده جوانن که علاقمند موسیقی رپ هم و تعدادشون هم هنر نمایش رو خوندن. این بچه‌ها 6 ماه تمام طاقت فرسا کار کردن تا در کنار هم تمرین کردن تا به اصطلاح کار در بیاد. و یک ویژگی دیگه ای که تئاتر داره، هر کدوم از این بچه‌ها هنرمندان یکی دو نقش رو بازی کردن. بعضی از این دوستانی که میان رو صحنه 2 یا 3 نقش رو از شخصیت‌های تاریخ معاصر بازی میکنن. و همونطور که عرض کردم، ما داریم یک روالی رو در این قصه و در این نمایش میبینیم که از سال 1316 از 1320 شروع میشه در زمان سقوط رضاخان و نمایندگی محمد مصدق در انتخابات دوره 14 مجلس وقت، و بعد از اون ادامه پیدا میکنه. انگلیس امتیاز بهره برداری از منابع نفت جنوب کشور رو در اختیار میگیره و این ماجراها روایت میشه، میرسه تا سال 1328 که مجلس 16 در اون زمان شکل میگیره و همون موقع اعضای کمیسیون نفت میان و قانون ملی شدن صنعت نفت رو ارائه میدن به صحنه علنی مجلس و در نهایت 17 اسفند 1329 این قانون میاد توی صحنه و تصویب میشه. اتفاقی که میفته ما بخش‌های مهمی از تاریخ معاصر ایران، تاریخ سیاسی معاصر ایران رو داریم توی این کار میبینیم. نمیدونم چیزی رو تهیه کننده ما آماده دارن از این نمایش.
بله به همین نکته میخواستم اشاره کنم که آقای مصطفی محمودی عزیز که امشب با نمایش آژاکس مهمان برنامه استودیو 8 هستند به مسائلی اشاره کردن که همه اینها حدوداً یک ساعت بر روی صحنه تئاتر با عنوان آژاکس تقدیم شما میشه. بله این قسمتی از موسیقی تئاتر آژاکس بود که با همدیگه شنیدیم و زحمت این موسیقی رو هم آقای آریان دوستی کشیدن. درست آقای محمودی؟ خب فکر میکنم که داریم صدای شما رو؟
بله من صدای شما رو میشنوم.
بله بله با همدیگه شنیدیم قسمتیش رو.
خانم مختاری ما در این نمایش داریم ماجرای نخست وزیری مصدق رو میبینیم، در ملی شدن صنعت نفت رو میبینیم، استعفای مصدق، نخست وزیری احمد قوام، قیام مردمی 30 تیر با رهبری آیت الله کاشانی، کودتای ننگین 28 مرداد 32، سقوط دولت مصدق و نقش آمریکایی ها و انگلیسی ها رو در جریان کودتای 28 مرداد.
چقدر تئاتر واقعا دست پریه. امیدوارم که همه شنونده های استودیو 8 فرصتش رو داشته باشن برن تماشا بکنن و لذتش رو ببرن. خیلی متشکرم از شما آقای محمودی، مثل همیشه دست پر و با خبرهای خوب. ممنونم.
من هم از شما سپاسگزارم. راجع به این نمایش و شنونده هایی که میخوان این کار رو با شرایط ویژه ببینن هم یک خبر خوب دارم که انشالله فردا در برنامه استودیو 8 اعلام میکنیم.
انشالله. کد تخفیف گرفتین برامون آقای محمودی؟
فردا شب اعلام میکنیم.
آها. پس منتظر خبر خوب شما هستیم.
بله، ممنونم. خواهش میکنم.
متشکرم. شب خوبی
داشته باشیم. خداحافظ.
بسیار عالی، خیلی معاشرت خوبی بود در کنار همه شما شنوندگان عزیزمون. تونستیم اخبار دنیای فرهنگ و هنر رو مرور کنیم، آنچه که قابل پیگیری بود رو انجام بدیم و خودمون رو در عرصه هنر به روز نگه داریم و همینطور راجع به موضوعی که صحبت کردیم شیما جان، تصمیم هایی که توی زندگیمون گرفتیم ولی
هیچ وقت اجرایی نشد.
آره به هر دلیلی، یکی لجبازه مثل من، یکی
تنبله مثل من،
یکی گفتگوی درونی داره مثل حسین پسر گلمون که تماس گرفته بود با خودش، یه سری گفتگوهای درونی داشت
و اون شنبه‌ای که هیچ وقت نمیرسه
الهی که هر تصمیمی تو زندگی میگیرین براتون بهترین نتیجه رو داشته باشه و پایبند ترین باشین به تصمیماتتون. مثل همیشه از طرف من بی لطف شما هیچ شبی خواب ندارین. ای عشق بفرما. شب عالی، متعالی.
خیلی متشکرم که ما رو شنیدین. شب فوق‌العاده‌ای براتون آرزو میکنیم. فعلا تا فردا، خدا نگهدار.